أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در إحرام از محاذات ميقات بود. مشهور قائل شدن به کفایت احرام از محاذات میقات. دلیل اول الغاء خصوصیت بود از صحیحه عبدالله ابن سنان که وارد بود در کسی که یک ماه در مدینه بماند بعد خارج بشه از غیر طریق مدینه که از شجره میگذره. روایت داره که وقتی 6 میلی مدینه از 6 میلی مدینه رد کرد، سار به هزاء الشجره و از اونجا محرم میشه. گفته میشه که خصوصیتی عرفاً نداره این قیود، تعدی میکنیم به بقیه مواقید. که ما عرض کردیم اگر خصوصیتی نداشت، اخذش در کلام امام به عنوان جمله شرطی این عرفی نبود، ولذا نمیشه از این الغاء خصوصیت کمک گرفت. و همینطور نمیشه به اجماع مرکب تمسک کرد. فاضل نراقی در مستند الشیعه گفته که به اجماع مرکب ما تعدی میکنیم به سایر مواقیت. مرحوم صابرم داره به عدم الفصل. خب این هم درست نیست، برای اینکه اجماع بر فرض ثابت بشه در اینجا اجماع مرکب، اجماع مدرکی است، مستند هست به همین الغاء خصوصیت. حالا یا جزمن مستند است یا احتمالا مستند است. دیگه نمیتونیم ما با این اجماع کشف کنیم که ارتکاز متشرعی قطعی در زمان ائمه بر کفایت احرام از محاذات میقات بوده مطلقا، چون محتمل است این بحث بحث فقهی از مسائل تفریعیه باشه که بعدن فقها بحث کردن و استناد به ادله کردن و ما هم باید به ادله نگاه کنیم، اجماعشون اعتباری برای ما نداره. ولیکن این به دون معنا نیست که ما از صحیحه عبدالله ابن سنان رفعیت کنیم. برخی فرمودن که مشهور اصلاً حرفی از این قیود در صحیحه عبدالله ابن سنان نزدند، پس این صحیحه معرض عنه اصحاب است، ولذا در احرام از محاذات مسجد و شجره‌ای که صحیحه عبدالله ابن سنان هم میگفت اشکال میشه. این حرف خب درست نیست. مشهور الغاء خصوصیت کردن، این که اعراض نیست از مورد صحیحه، تعدی از مورد صحیحه به غیر مورد آن کردن، که ما در این تعدی اشکال داریم. و این اشکال در تعدی از مورد صحیحه به موارد دیگر باعث نمیشه که ما به مورد صحیحه عمل نکنیم به این بهانه که این مورد و این قیود در صحیح عبدالله ابن سنان مفتابه هیچ یک از فقهای گذشته نبوده، خب مفتابه نبوده، از باب الغای خصوصیت به سایر مواقیت ما در او اشکال داریم و اون اجماع مرکب را مدرکی میدونیم، اما این دلیل نمیشه که ما به مورد صحیح عبدالله ابن سنان عمل نکنیم. ما به موردش عمل میکنیم، منتها الغای خصوصیت را به سایر مواقیت یا حتی به خود مسجد شجره در جایی که مکلف یک ماه در مدینه نمونده باشه اشکال میکنیم. وجه دوم برای کفایت احرام از محاذات میقات وجهی است که مرحوم آقای داماد ذکر کرده و آقای زنجانی هم پذیرفته، که گفتن که عام احرام از محاذات میقات را مشروع میدونستن. در صحیح بخاری میگه وقتی که کوفه و بصره فتح شد، لما فتح المصران اتو عمر فقالوا ان رسول الله حد لأهل نجد قرن المنازل و انا اذا اردنا قرن المنازل شق علینا قال فانظروا حذوها فحد لهم ذات عرق. گفت محاذی قرن المنازل رو پیدا کنید، اونجا بشه میقات شما، ذات عرق رو پیدا کردن. خب این معلوم میشه که عامه احرام از محاذات میقات رو مشروع میدونست. ائمه مخالفت نکردن با عامه در این فتوا، بلکه فی الجمله در صحیح عبدالله ابن سنان تأیید هم کردن، در حالی که اگر نظر ائمه مخالف عامه بود مناسب بود رد کنند، کما اینکه در سایر فتاوای عامه که ائمه قبول نداشتند ائمه موضع می گرفتند. راجع به قیاس چقدر ما روایت داریم در ابطال قیاس، چقدر روایت داریم در ابطال رأی، عمل به رأی. ان فینا اهل البيت تعبیر در وقت ينفون تحریفا بله فی کل خلفین من ينفون عنه تحریف المبتلین و انتحال الغالین. ائمه مبارزه میکردن با تحریف، تحریف دین، اگر این تحریف دین بود ائمه مخالفت میکردن، پس معلوم میشه ائمه قبول داشتن. آقای زنجانی هم مستندشون این وجه در کفایت احرام از محاذات میخواد. به نظر ما این وجه تمام نیست، برای اینکه ما احراز نکردیم که احرام از محاذات میخواد یک پدیده عامه‌ای بود بین اهل سنت در زمان ائمه، یک ظاهره عامه‌ای باشد بین اهل سنت که محرم بشوند از محاذات میقات، این برای ما ثابت نیست. یک خبری رو از عمر نقل کرده است صحیح بخاری، اما این معناش این نیست که عامه عادتشون بر احرام از محاذات میقات بوده. بله الان عامه رو میبینیم زدن در برخی از مواقیت محاذات الجحفه مثلا، اما در زمان ائمه متعارف بین اهل سنت احرام از محاذات مواقیت بوده این ثابت نیست. در همین مورد نقل بخاری هم در کتب عامه است که اکثر علماء ما عامه میگن، میگن اکثر علماء ما میگن پیغمبر ذات عرق را برای اهل عراق قرار داد. بعد میگن پس چرا عمر گفت که فنظروا حذوها؟ میگن لابد به گوش ایشون نرسیده بود این معنا، ایشون فکر کرد پیغمبر تعیین نکرده ذات عرق را. اون نقل رو هم مقصود همه قبول ندارند. بعضیشون اینجور توجیه کردن که وقتی اون نقل رو دیدن گفتن که لابد عمر خبر نداشت که پیغمبر ذات عرق رو توقیف کرده. روشن نیست که عامه یک ظاهره منتشره‌ای بوده بینشون در زمان ائمه که احرام می‌بستن از محاذات مواقیت، و اون مقداری که هست که اینها قبل از میقات محرم می‌شدن، گفتن افضل مثلا عبادات احمزها، ثوابش بیشتر از اون مشقتش بیشتر است احرام قبل از میقات، فائمه مخالفت کردن دیگه. این روایات احرام از مواقیت خمسه است، لا ینبغی لحاج ولا معتمر ان یحرم قبلها ولا بعدها، خب برای همین بود که عامه بعضیشون قبل از میقات محرم میشدن، بعضیشون بعد از میقات محرم میشدن. خب ائمه مخالفت کردند، فرمودن این کار درست نیست. لیس لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله، نمیشه مقام رو مقایسه کرد با نهی ائمه از عمل به قیاس. اون یک بدعتی بود، بدعت جدید الاحداثی بود که خوف این بود که بر شیعه اثر بکنه، ائمه مخالفت کردن. اما کی میگه که حالا برفرض عامه محرم میشدن از موازات مواقیت، کی میگه که این خوف این بود که بر شیعه تأثیر سوء بگذاره؟ حالا یه عده‌ای از عامه هم برفرض این کار رو میکردن، احرام از موازات مواقیت میبستن، خب ائمه میدیدن اصحاب خودشون آگاهن، روایاتی هم وارد شده بود که لیس لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله، و لذا هدایت شیعه که به عهده ائمه بوده تهدید نمیشده، به خطری تهدید نمیکرده. صحیحه، خوب دقت کنید، یک روایت صحیحه داریم در بحث حیض. ارزو لهم ما رضی الله لهم من الزلال، ول کنید اینها رو به حال خودشون. چه کار داری میری با اینا بحث میکنی؟ صحیحه خلف هست. بعد از این که بحث حیض مطرح شد و ابو حنیفه حرفی زد، اصحاب ابی حنیفه حرفی زدند، امام صادق فرمایشی به اون سائل فرمود، بعد صحبت این بود که اینها رو برود و منتقل کند، امام فرمود رها کنید اینها رو. این صحیحه خلف رو براتون بخونم. خب فقل، بعد از این که حضرت فرمود که زنی که نمی داند دم حیض است یا دم عذره، صحیحه خلف ابن حماد الکوفی قال دخلت على ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنا، راجع به همین زنی است که ازدواج کرد بعد از دخول خون دید، نمیداند خون حیض است یا خون عذره، از اصحاب ابی حنیفه گفتن احتیاط بکند بین تروک حائض و افعال طاهره، افعال طاهره. امام فرمود نخیر، فلتتق الله، نباید احتیاط، نباید این کار را بکند، از باید تقوا داشته باشد. فان کان من دم الحیض، یعنی پیگیری کنه، فحص کنه، اختبار کنه، اگر میبینه دم حیضه نباید نماز بخواند، اگر میبینه دم عذره است باید وضو بگیرد و نماز بخواند. حالا علامتش چیه؟ خب علامتش رو امام بیان فرموده، ولی وقتی که خلف گفت که و کیف لهم ان یعلمو ما هو، چطور بفهمن که این دم حیض است یا دم عذره، میگه فلتفت یمینا و شمالا فی الفستات، حضرت در خیمهش در منا بود، به سمت راست و چپ نگاهی کرد، مخافت ان یسمع کلامه احد، ثم قال یا خلف سر الله فلا تذیعوه ولا تعلموا هذا الخلق اصول دین الله بل ارضوا لهم ما رضی الله لهم من ضلال. بعد حضرت به او یاد داد، فرمود تستدخلوا القطنه ثم تدعوها ملیا ثم تخرجها اخراجا رقیقا، آرام اخراج کنه، فان کان الدم متوقا فی القطنه فهو من العذره و ان کان مستنقعا فی القطنه فهو من الحیض. قال خلف فاستخفن الفرح فبکیت فلما سکن بکائی قال ما ابکاک قلت جعلت فداک من کان یحسن هازا غیرک قال فرفع یده الی السما و قال انی والله ما اخبرک الا عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبرائیل عن الله عز و جل. وقتی امام علیه السلام می فرماید که رها کنید اینها را، ارزو لهم ما رضی الله لهم من الزلال، خب ما بگیم اینها کار خلافی می کردن، امام چرا نفرمود اساس کار اونها خلافه، اساس کار اونها خلافه. مهم اینه کسانی که اصلا از اهل بیت جدا شدن اساس کارشون خلافه، انحراف اونها را متعرض نشدن که تا مقداری که خطر بر شیعه ندارد، که این مشکلی ایجاد نمی کنه. هر جا احساس خطر بر شیعه شد اون وقت امام تذکر میده در این مورد احرام از محاذات مواقیت. خب معلوم نیست که امام احراز خطر کردن بر شیعه. روایاتی بود که لا ینبغی لأحد ان یحرم قبلها ولا بعدها، اصحابم از مواقیت محرم میشدن، این هیچ نیازی به تذکر زائد ندارد. مخصوصا عرض کردم این هم ثابت نیست که عامه به طور یک پدیده عمومی از محاذات مواقیت محرم می شدن، نه، اونها قبل از میقات، بعد از میقات، اصلا براشون خیلی مهم نبود که از کجا محرم بشن. زمان ائمه القاء خصوصیت کردن،
بالاخره همین طبیعت، یعنی روایت ما کافی نبودش که بفهمن از محاذات
بحث اصحاب ائمه است. اصحاب ائمه از مواقیت محرم می شدن. یا امام چی بفرماید؟ حالا بعد از در عصر غیبت فقها شیعه القاء خصوصیت می کنن. خب بکنن. حالا مشهور، اونم میگیم مشهور، خود این مشهور شد شیخ طوسی و شاگردان شیخ طوسی و خب حالا اضافه هم بکنیم شیخ مفید و سید مرتضی و ابن جنید و ابن عقیل هم که متهمن به شذوذ فقهی. حالا خیال میکنید مشهور مثلا یعنی میلیون فقیه؟ نه اینطور نیست. حالا اون ربطی نداره، اون ربطی نداره که در زمان ائمه این خطر نبوده، ائمه متعرض نشدن. بعدم خود اون سی عبدالله ابن سنان رو اگر کسی دقت کنه، من اقام بالمدینه شهرن فلیحرم من المدینه فلیحرم من هزاء الشجره. خب خود اون میگه امام میگه نفهمید من اقام بالمدینه شهرن؟ مگه امام در معتبره ابراهیم بن عبدالحمید نفرمود که من کان بالمدینه فلا فلیس له ان یحرم الا من المدینه؟ دیگه کافیه دیگه، دیگه میخوان چیکار بکنه؟ خب بله نه نه لیس لاحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله، لیس لاحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله. من یه روایت بخونم شما یه روایت دیگه میخونید. عرض کردم عامه قبل و بعد میقات هم محرم میشدن. امام فرمود لا ينبغي لاحد ان عمده کار عامه ظاهرا همین بود که قبل از میقات محرم میشدن. حالا بر فرض بعضیشون در محاضات میقات محرم بشن، خب امام فرموده لیس لاحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله.
شما
بفرمایید چه لزومی داره آخه اینجور؟ به اصحاب چی فرموده؟ اصحاب عمومات رو شنیدن که از محاضات از میقات محرم بشید، عملا هم میرفتن از میقات محرم میشدن، عملا هم میرفتن از میقات محرم میشدن. دیگه چه نیازی از امام بیش از این مطرح کن؟ مگر جاهای دیگه، مگه امام در رد از بعض فتاوای عامه مگه چند تا روایت فرمودن؟ یه روایت گاهی یه روایت آمده. مهم اینه که شیعه دوچار انحراف نشده، همین یه روایت هم بسته. شما قیاس نکنید اینا رو با مسئله عمل به قیاس و رأی، که اون یک بدعتی بود، بدعت جدید و احداث هم بود توسط اهل رأی اتباع ابی حنیفه در مقابل اهل سنت که اهل حدیث بودن. اینها ترویج میکردن فکر عمل به قیاس و استحسان را، اما در مقابل اینها ایستاد و شدید هم ایستاد. حتی وقتی یک کسی آمد در روایت داریم گفت ارعیتا، امام از این فرصت استفاده کرد فرمود چرا میگی ارعیتا؟ مگه من رأی دارم؟ اونجا باید مبارزه کرد تا این انحراف و این بدعت در جامعه شیعه تأثیر نگذاره. اما جاهای دیگه خب شیعه عملا پایبند بوده، حالا عامه بر فرض عدهشون از محاضات میقات محرم میشدن، امام که به طور عام فرمودن لیس لاحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله، دیگه بیش از این شما چه توقعی دارید از ائمه؟ وجه چی؟ عجیب نیست، عجیب نه خصوص این حکم، اصلا احکام دین رو به اینها نگید، اینها یاد میگیرن به اسم خودشون، یاد میگیره به اسم خودش میگه، به اینها یاد ندید. اینها و من یذلل الله فلا هادی له، اینها گمراهند، فذرهم فی خوضهم یلعبون، بگذار در گمراهی خود بمانند. اگر میان نور ولایت رو میپذیرند اون وقت شروع میکنیم با اونها احکام فقهی اهل بیت رو بیان کردن، اما وقتی که از اصل دور شدند، حالا فروع اونها رو درست بکنیم، ریشه فاسده، حالا بیاییم درخت رو هرس کنیم. سم و مازا. خب الوجه الثالث، وجه سوم، وجه سوم برای جواز احرام از محاذات میقات یک تعبیریه صاحب عروه مطرح کرده، تو بحث مسجد و شجره بیشتر رو این مانور داد، فرمود ادله احرام، گفته احرام من، نگفته احرام فی، احرم من از شجره، ولذا از یمین و یسار شجرم محرم بشی سر میکنه احرم منه، یعنی از شجره محرم شد به سمت مکه، حالا نگفت داخل شجره، احرم من المیقات، از یمین و یسار میقات محرم بشی صدق میکنه احرم منه. بعدم فرموده که میقات حد احرام است، این مرزی است، یک کمربندی است دور مکه شبیه حرم، حالا میگن جعرانه، تنعیم، حدیبیه، نمیدونم اضاعت و لبن، نمره، اینها اینطور نیست که بگیم فقط اینها نمایانگر حرمند، نه، اینها مرزند، حرم یک کمربندی دارد دور مکه، میقات هم همین حالت رو داره، دور این منطقه مکه یک کمربندی هست، یک محیطی هست شبه دائره که این مواقیت رو، این خط شبه دائری به هم وصل میکنه، از این خط میخوای بری داخل به قصد دخول مکه یا حرم، محرمن داخل بشو، تعبیر میکنه المیقا، حالا چون اونجا بحث شجره است، میگه از شجره تو حد للاحرام، حالا چون نداره احرم فی شجره، گفته احرم من از شجره، خب این بیان در مواقیت دیگه هم میشه گفت دیگه، در همه مواقیت احرم من المیقات، نگو احرم فی المیقات، که خب وقتی اینجور شد، یعنی قبل و بعد نباشد، در این مرز محرم بشو. تو خود مقام ابراهیم هم روایت داریم، روایت یاسین ضریر انحریز، که در اون روایت دارد که عرض شود خدمتون که والحد ما بین البيت والمقام، حد طواف، مرز طواف، ما بین البيت والمقام است، این مرز دور کعبه هست. خب اینجا هم مرز میقات یک مرزی است دور مکه، فل تعبیر اینه المیقات حد للاحرام فیشمل جانبی مع محاذات المیقات. خب عرض کردم اینو مرحوم صاحب عروه در بحث مسجد الشجره فرموده، خب اینجا هم میشه از اون استفاده کرد، ولی این حرفا درست نیست. اولا احرم من المیقات، ظاهرش اینه که از خود، یعنی داخل اهرم من شجره، مثل اینکه میگیم که وضع امامته علی رأسه من مدرسه فیضیه، خواهیم بیاد این سهون فروشی های فرض کنید این طرف مدرسه فیضیه، میگه آقا ببخشید ما عجله داریم، از ساکش امامش رو برداره اونجا بذاره تو سرش، میخواد بره تبلیغ. این میگه وضع الامامت علی رأسه من مدرسه فیضیه. تعمم من مدرسه فیضیه نمیگم. بله یه فرقی اهرم من الشج، اهرم من المیقات با اهرم فل میقات داره. اهرم من المیقات یعنی از اون میقات محرم شد و این احرام مستمرن باقی بود. همون تعمم من مدرسه فیضیه یعنی از اونجا معمم شد و بیرون هم که آمد معمم بود. اما تعمم فی مدرسه فیضیه ممکنه تو مدرسه فیضیه معممه، تا میاد بیرون امامشو برمیداره. فرق فی و من تو این جهت استمراره، در من استفاده میشه و الا مبدا همون داخل همون مکان احرم من الجحفه، یعنی داخل جحفه محرم شد، منتها این احرام چون مستمر است تا بعد از گذشته از جحفه و تا رسیدن اون مکه میگن احرم من الجحفه. و اینی که ببینید گاهی قرائنه، بله قرینه اینه که متعارف شده، مثلا راه پیمایی مثلا میگه از حرم تا اینجا راه پیمایی کردن، از داخل حرم که راه پیمایی شروع نمیشه که، از اطراف حرم شروع میشه. ببینید بعضی ها متعارفه، مشا من هاذا المکان الی ذاک المکان، متعارف اینه که از همون کنار دیوار اون مبدع حرکت میکنه. اما شما مثالای دیگر رو بزن، گفتم وضع امامته علی رأسه من مدرسه فیضیه، یا مثلا میگیم که فرض بفرمایید که بدع به قرائت القرآن من مدرسه فیضیه، یعنی چی؟ اون ظاهرش این از داخل مدرسه فیضیه شروع کرد به قرائت قرآن دیگه. اینو فهم میکنه، ظاهرش این از داخل شروع بکنین. احرم من مکه یعنی بیاد از محاذی مکه محرم بشه. آقا اونجا رو چرا نمیگید؟ فقط محاذات برای مواقیت خوبه؟ خب از مکه پس چرا میگید میقات از جتمتا از داخل مکه است؟ خب اونجا هم داره یهرم من مکه، اونجا هم بگید دیگه. عجب در ادنالهل نمیگید؟ حالا ادنالهل که دیگه محاذاتش همش ادنالهله، حالا اون دیگه اونو میگید اب نداره، ما هم میگید. ولی تو مکه احرم من مکه چرا میگید از محاذات مکه ولو بیرون مکه؟ آقا کسی که بیرون مکه محرم شده بهش میگن از مکه محرم شد؟ عرف ما که نمیگه، حالا نمیدونم عرف شهرهای دیگه بگی یا نه خبر نداریم. خب بله یهرم من مکه. خب اینجور یا کنید، ما تو ذهنمونه که یهرم من مکه هم عرض شود خدمتتون که اما راجع به این که گفته شد میقات حد احرامه، اینا از کجا؟ اینا یه مدار به روشنفکری بیشتر شبیه تا فقه. خب کمربندی دور مکه است که این مواقیت علامات این کمربنده، ما کمربندی نمیبینیم. شارع گفته که لیس لعدن ان یرغب عن مواقیت رسول الله، تموم شد دارم. و این کمربند اگر درست بشه که اصلا این از محاذات هم میزنه بالا، چرا دیگه؟ ببینید شما یه دائره دور دائره تشکیل بدید دور مکه، یه لحظه اجازه بدید، 90 درجه از مسجد شجره شما فاصله دارید، اینم کمربنده دیگه، 90 درجه نصف دائره، چی؟ ربع دائره، ربع دائره از مثلا این میقات ذی الحلیفه فاصله دارید. خب اینه که نمیگن که اهرم من محاذات ذی الحلیفه، کمربندی آخه اینا دیگه تو فقه ما نیست، نمیدونم بعضی اینا رو از کجا در میارن. خیلی خوب، پس به نظر ما همونطور که آقای خویی فرمود، احتیاط این است که احرام از محاذات میقات بسته نشه مگر در همون مورد نسخ خاص. آقای خویی هم احتیاط میکنه، ما هم فهم میکنیم بهترین راه همین احتیاطه، چون مشهور قائلن به کفایت احرام از محاذات میقات، احتیاط میکنن آقایونی که مخالفن. اما یه مطلبی آقای خویی فتوا داده و حرف درستی هم هست، اذا کان البعد کثیرا، اونجا دیگه نه، اونجا اصلا ما در صدق محاذات عرفیه هم مناقشه داریم. تعبیر آقای خویی این بود که احتیاط میکرد، بعد ولیکن میگفت من ممنوع است صدق محاذات اذا کان الاختلاف کثیرا، که این قسمت رو ما توضیح میدیم، همین مثالش همین نصف همین ربع دائره، ربع دائره کی عرف میگه که این محاذی مسجد شجره است؟ کی محاذی مسجد شجره؟ محاذی یعنی مصامت، همسو، محاذی یعنی همسو. آقا ملت رفته اون سمت دائره، این آقا اومده ربع دائره این ورتر، میگه من همسوی با ملت. کجا همسوی با ملتی؟ ربع دائره بین شما فاصله است، همسو معنی محاذی اینه دیگه، همسو بودن، مصامت بودن. مصامتی نیست که اطراف همون میقات، یک مقدار این طرف در یک مقدار اون طرف در، مهم نیست، ولی بالاخره همون ما در اختلاف قریب میگن همسو. ربع دائره فاصله گرفته از میقات، میگه من همسوی با میقات ذی الحلیفه ام، این رو هیچ عرفی قبول نمی کنه. و از اینجا حالا ما این رو به عنوان اشکال به صاحب الوضع نکردیم، اشکال به اونای عرض میکنیم که مطلق محاذات رو کافی میدونن. صاحب عروه اصلا واضح صحبت نمیکنه تو تشخیص محاذات، ولذا اجازه بدید پس حالا که شما نام صاحب عروه رو بردید از همینجا شروع کنیم. صاحب عروه دو تا تعریف برای محاذات میکنه که ای کاش نمیکرد، آخرش میگه من حالا نقل به معنا بکنیم، آخرش میگه من نمیدونم، هرچی عرف بگه. خب خدا رحمت کنه پدر و مادرتو، خب اینو از اول میگفتی دیگه. تعبیر اینجور میکنه، میگه که عرض شود خدمتتون که المدار علی صدق آخرش میگه ها، بعد از این دو وجه میگه المدار علی صدق المحاذات عرفن فلا یکفی اذا کان بعیدا عن فیعتبر فیها المصامته. خب اون شد عرف، عرفم که تعریف نشد، هرچی عرف میگه. خب اینم که ما هم بلد بودیم. خب اون دو تا تعریف چیه برای محاذات؟ خوب گوش بدید، تعریف اول صاحب عرفه، ببینید اصلا این عبارت یعنی چی. ان المحاذات تتحقق به ان یصل فی طریقه الی مکه الى موضع یکون بینه و بین مکه بابون و هی بین ذلک المیقات و مکه بالخط المستقیم. قطعا روشن نشد، پس بذار یه بار دیگه بخونم تا مطمئن باشید قصور در فهم شما نیست. المهازات تتحققه به ان یصل فی طریقه الی مکه، مکلف برسد در راهش به مکه الی موضع یکون بینه و بین مکه بابون، برسد به جایی که بین او و بین مکه باب فرضی هست. وهیه بین ذلک المیقات و مکه بالخط المستقیم، که اون باب بین میقات و مکه هست به خط مستقیم. یعنی چی؟ و مرحوم نائینی مگه تا حالا تو راه نبود؟ مرحوم بابا از ایران هم که داره میره تو راه مکه است دیگه، تو راه ترکستان که نیست که. اون این راه که تو میروی به ترکستان است، اون فرض اینه که نه، داره میره سمت مکه. مرحوم نائینی گفته این اشتباه ظاهرا، باب تصحیف مسافته. حالا چجوری میشه باب تصحیف مسافت باشه؟ خب اینجوری میگه المهازات تتحقق به ان یصل فی طریقه الی مکه الی موضع یکون بینه و بین مکه مسافتون وهیه، یعنی این مسافت بین ذلک المیقات و مکه بالخط المستقیم، یعنی برسد مکلف به جایی که مسافت او و مکه مساوی باشد با مسافت میقات و مکه. مساف برسد مکلف به جایی که مسافت او تا مکه مساوی بشود با مسافت میقات تا مکه. یا للعجب، دائره یک محیطی که داره که مرکزش فرض کنید مکه است، یک نقطه محیط میخوره به مسجد شجره. شما هر کجای این محیط دائره قرار بگیرید ولو 180 درجه مقابل میقات شجره باشید، مسافتتون تا مکه مثل مسافت اون میقات تا مکه، در حالی که روبروی میقاتی 180 درجه. و آقا گفت 360 درجه با میقات اختلاف داری، 180 درجه با میقات اختلاف داری. به این میگن مقابل میقات یا محاذی و مسامت میقات. آی چه تعریفیه؟ بالاتر بگم رد میشه. کجا این بود تو عبارت؟ مشخصه. ما خواهش میکردیم که این مشخص رو توضیح بده ایشون. همه چیز مشخصه تو این دنیا، تعریف که میکنید. حالا بالاتر بگیم، بالاتر در ربع دائره مگه باشی؟ در ربع دائره مسجد شجره یک سمتیست 90 درجه از اون فاصله بگیر، میشه اختلافت با مسجد شجره ربع دائره دیگه. شما آیا عرفن همسوی با مسجد شجره هستی؟ کاری نداره، یه دائره ارزه که سینی بگذارید، یه ظرفی دو تا پلاستیک بذارید فاصله شون ربع دائره، کلاهتون رو قاضی قرار بدید، واقعا این دو تا شیء پلاستیکی که فاصله شون ربع دائره است اینها همسوی با هم هستن، مساوی هم هستن، رو یعنی موازی هم هستن، قطعا اینجور نیست. پس این تعریف ایشون درست نیست. تعریف دیگر انشاءالله و تعاریف دیگر انشاءالله فردا.